أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن دو نظری که یکی از المیزان یکی از آلا رحمان نقل شد مسبوق به همون دو نظری است که یکی در کشاف هست یکی در تفسیر امام رازی. اون چی که در کشاف هست همین است که قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمت مستویت بیننا و بینکم، یعنی بیایید برای پذیرش مسلبی که هم در تورات و انجیل آمده و هم در قرآن، که این را صاحب آلا رحمان تأیید کردن. ادی هم همین نظر را پذیرفتن و اون چی که سیدال استاد رضوان الله علیه تأیید کرد همان است که در تفسیر امام رازی آمده که یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یعنی الی کلمت عادله. منظور از کلمه یعنی مطلب، یک اصل و مسلبی که بین ما و شما به نحو اعتدال قابل تقدیس و احترام باشد، نه چیزی که هم شما میپذیرید هم ما. شاهدی که ایشون اقامه کردن، یعنی سیدن استاد اقامه کردن که ذیل آیه بود، این البته در چیز امام رازی نیست. مطلب دیگری که این مطلب را و این تفسیر را تأیید می کند آن است که در جدال احسن مطلب باید مورد پذیرش طرفین باشد. تورات و انجیل مورد پذیرش مسیحا هست ولی مورد پذیرش یهودی ها نیست. در اول بحثم اشاره شد که این یا اهل کتاب شامل همه گروه های اهل کتاب خواهد شد، نه اختصاص دارد به یهود و نه مختص مسیحای نجدان است. چون همه اهل کتاب به این مطلب دعوت شدن، باید اون کلمه هم سواء باشد بین همه اهل کتاب. یهودی ها فقط تورات را میپذیرند، انجیل را قبول ندارند. مسیحی ها تورات و انجیل را میپذیرند، قرآن را قبول ندارند. اگر زعیم اسلام به اونها بفرماید بیایید به سراغ یک مسلبی که در کتابهای شما هم هست در کتابهای ما هم هست، این در حقیقت جا برای انتقاد اونها باز خواهد شد. اونها میتوانند بگوین مسلبی که در غیر تورات یا غیر تورات و انجیل باشد ما نمیپذیریم. و سخن دیگر آن است که اگر ولایت تخذ بعضنا بعضن اربابن من دون الله مطرح است، اونها می توانند بگوین ما اگر بخواهیم به حرف توی پیامبر اعتراف کنیم و اعتقاد پیدا کنیم غیر خدا را به عنوان رب اتخاذ کرده ایم. بنابراین این امور تأیید می کند به اینکه منظور از این کلمت سواء بیننا و بینکم همه اون دعوت به عدل و انصاف باشد، یعنی بیایید به یک مطلبی که همه ما نسبت در برابر اون مطلب یکسان عمل بکنیم و اون اصل برای همه ما یکسان جاری بشود و اون این است که ما جز خدا احدی رو نپرستیم و برای او شریک قائل نشویم و هیچ کدام از ما دیگری را به عنوان منشأ قانونگذاری اخذ نکنیم. این نظری که سیدال استاد قبول کردن با این وجه تأییدی و با وجه تأییدی که خودشون ذکر کردن، این تأیید میکند نظری که امام رازی بیان کرده است، گرچه این وجوه تأییدی در سخنان و در تفسیر امام رازی نیست. بسیار خوب، ولی قرآن را کسی قبول ندارد از این دو گروه. خب بسیار خوب، پس پس نام قرآن و اینکه این مطلب در قرآنم آمده چه اثر دارد؟ آخر به اهل کتاب می‌فرمایند شما مطلبی را که قرآن هم قبول دارد و تورات هم قبول دارد بپذیرید. اونها میگن این معاذ الله ذم الحجر جنب الانسان است. چه نقشی داره؟ جدل احسن نظیر قول فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین است. این میگن جدل احسن، فرمود حکم خدا این است، اگر شما انکار دارید اون توراتی که مخفی کردید اون را بیارید ببینیم در تورات همین مطلب نوشته است یا نه. این میشه جدال احسن. قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. قرآن برای اونها سند نیست. مطلب دیگر آن است که این تعال گرچه به معنای دعوت به بالا رفتن است، اما گاهی یک استادی و یک راهنمایی قبل از دیگران بالا می رود و از بالا شاگردانش رو دعوت می کند، می گوید تعال لو اتلو علیکم ما حرم علیکم ربکم، نظیر اون چه در سوره انعام آمده که تعال یا تعالو یعنی بالا بیایید. یک وقت کسی که قدرت سیر سعودی دارد و عزم بر این سعود را دارد به سایر افرادی که در دامنه کوهن میگوید بیایید با هم بالا برویم. این دو بیان. یک وقت کسی که خود در بالا هست در مقام تعبیر عبارتی را به کار میبرد که گویا خود هنوز بالا نرفته است، به افرادی که در دامنه کوهند میگوید بیایید بالا برویم. آیه محل بحث این قسم سوم است. آیه محل بحث فهم تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم از قبیل قسم سوم است. اما اون چی که در سوره مبارکه انعام آمده که تعالوا اتلو علیکم ما حرم علیکم ربکم الله تشکو بالله شیئا و الوالدین احسانا، اون از قبیل قسم اول است. یعنی خود حضرت در قله بالا قرار دارد، مردم را دعوت میکند، میفرماید بیایید تا من آیات الهی را بر شما تلاوت کنم. این تعبیری که در آیه محل بحث آمده است که از قبیل سوم است به عدل و انصاف نزدیکتر است، چون به تواضع با تواضع آمیخته است. نظیر انا و ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، که این کمال تنزل است و تواضع است برای جذب عاطفه. می‌فرماید ما یا شما گمراهیم بیا در هدایت، با اینکه خود فرمود انی علی بینت من ربی و فرمود قد تبین الرشد من الغی و هیچ تردیدی در بطلان دیگری و صحت خود ندارد و هدایت خود در تردید و هدایت خود ندارد، معذره می فهمد انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. این گونه از تعبیرها برای ایجاد جاذبه است. این که فهمد تقالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم، یعنی بیاید با هم بالا برویم، نه من به مقصد رسیدم شما را از بالا دعوت می کنم. با اینکه به مقصد رسیده است و از بالا دعوت می کند، اما تعبیر این است که با هم بالا برویم. این تعبیر نشانه کمال تنزل و تواضع است، چون که اصل مطلب هم بر اساس تنزل و تواضع تنظیم شده است. بیان ذالک این است که از اوائل احتجاجی که با مسیحیین در این سوره مبارکه آل عمران داشت تا رسید به اون عالی ترین مرحله لجبازی که ابتهال و مباهله و لعنت کردن است. اما این فراز و نشیب دارد، قهر و مهر دارد. این طور نیست که دیگه کار بریده شد بیایید لعنت بکنیم نبتهل نفنج لعنت الله علی الکاذبین. این یک مهر جدیدی است بعد از اون قهر قبلی. کار به این سم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین تمام نشد که دیگه حالا فاصله شده باشد و هیچ دعوتی ادامه پیدا نکند. این طور نیست، دوباره برمیگردد. نظیر آیات الهی، آیات الهی گاهی قهر است، تهدید است، گاهی هم برمیگردد، راه توبه را باز میکند به مانند آن. به حسب ظاهر اگر کسی اون کریمه 61 سوره آل عمران که قبلا بحث شد قرائت میکرد، فکر میکرد که دیگه تمام شد، این به منزله قطع روابط است. فمن حاجک فیه من بعد ما جاک من العلم فقل تعالا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. این لحن خیلی تنده. بعد دوباره برمیگردن، فرمان یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. یعنی این چنین نیست که با اون قهر هر گونه رابطه یه هدایتی قطع شده باشد. اون یه اتمام حجتی است، معذرتن الی ربکم. اونها هم از ابتهال صرف نظر کردن، جزیه رو پذیرفتن، اما مسئله با پرداخت مال حل نمی شود. حالا برفر جزیه رو پذیرفتن، برفر جنگی شروع نشده است، اما اون هدایت که همچنان ادامه دارد. لذا فرمود یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یعنی ما شما را به چیزی دعوت نمی کنیم که همراه تحمیلی را به همراه داشته باشد. هرچه برای خودمون می خواهیم برای شما می خواهیم، هرچه به شما گفتیم خودمونم عمل می کنیم. خود این دعوت موعظه است، گرچه مدعوون الیه برهان است. گاهی انسان بحث می کند، در خلال بحث برهان قائم می کند، گاهی برای پذیرش برهان موعظه می کند، موعظه می کند که برهان را بپذیرید. این موعظه است برای پذیرش برهان، این یک جاذبه است بعد از اون دافعه، این یک کشش است بعد از اون ترد و لعن. قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. سرش آن است که وجود گرامی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نه تنها حبیب خداست، حبیب دین خدا هم هست، و چون حبیب خداست حبیب دین خدا هم هست، و محبت دین خدا سبب می شود که محبت داشته باشد، دین خدا در جامعه ظهور کند و پیاده شود، قهرن پیروان فراوانی را می طلبد. این به عنوان یک رسالت خوش نیست که به ما علی رسول الا البلاغ باشد که من گفتم تو خواه پند گیر خواه ملال، اینطور نیست. حضرت تمام تلاش و کوششش این بود که مردم مسلمان بشوند و بپذیرند. در چند جای قرآن خدا ذات اقدس اله به عنوان تسلیت و دلداری و رسولش میفرماید تو اینقدر تلاش میکنی مثل اینکه میخوای جان بدی در این راه. این تعبیر در دو جای قرآن هست، یکی در آیه 6 سوره کهف است که فرمود فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو مثل اینکه داری جان میدی از شدت تأسف که حالا چرا اینها ایمان نیاوردن. خب ایمان نیاوردن که نیاوردن، تو اینقدر قصه بخوری که چرا اینها ایمان نیاوردن و از شدت اندوه مثل این که داری جان میدی، این لازم نیست. این تعبیر در آیه دیگر هم هست که فلعلک باخ اون نفس که علا آفارهم، یعنی به دنبال این مؤمنین اینقدر می روی که ایمان بیاور، به دنبال مردم اینقدر می روی که ایمان بیاورند، و اگر ایمان نیاوردن مثل این که داری غالب توهی می کنی، خب این لازم نیست. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا، یعنی بَاخِعُ نَفْسَكَ، جان را داری توهی می کنی اَسَفًا. اصل حرص رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا بر ایمان مردم در قرآن تثبیت شده است. در سوره مبارکه یوسف از حرص نبی اکرم بر ایمان مردم خبر داد. آیه 103 سوره یوسف این است که و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. این حرص ممدوعی هم هست، این حرص بر مال نیست که مذموم باشد، این حرص بر ایمان مردم است. فمود و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. چنگی در سوره نحل هم باز از حرص رسول اکرم سخن به میان آمده. آیه 37 سوره نحل این است که ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین. تو اگر حرص بورزی بر هدایت اونها، کسانی که با سوی اختیار خود وسیله توفیق یابی را قطع کرده اند، خدا اونها را هدایت نمی کند. از مجموعه این طایفه از آیات به خوبی استفاده می شود که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حریص بود بر ایمان مردم. لازمه حرص این است که گاهی با دفع، گاهی با جذب، گاهی با قهر، گاهی با مهر اهل کتاب را دعوت کند، وگرنه به حسب ظاهر بعد از جریان مباهله همه فکر میکردن که کار تمام شد، رابطه بالکل قطع شد. اونها که جزیه دادن مسائل مالی مشکل را حل کرد. دوباره میبینیم نه، بحث از اول شروع میشود. یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت، این تعالوا دعوت مجدد هست، تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. این مطلب جذب مشترک است، چون که اون جریان مباهله دفع مشترک است. در پایان آیه مباهله این بود که ثم نبتل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، چه ما به چه شما. این جذب مشترک است، یعنی ما به شما هر دو یکسان عمل بکنیم. اون قهر مشترک است، این لطف مشترک است. اون نهی مشترک است، این امر مشترک است. به حسب ظاهر کسی فکر نمی کرد بعد از اون جریان قلاز و شداد ابتهال باز سخن از تعالی باشد، اونم با این تجلیل. یه وقت است که سخن از یهود است، عنوان یهود است، سخن از بنی اسرائیل است. اینها تعبیرات با جاذبه نیست. گاهی میفرماد یهود، گاهی میفرماد بنی اسرائیل، گاهی هم با عناوین دیگر اینها دعوت میشوند، گاهی هم به عنوان یا اهل کتاب. این یا اهل کتاب بهترین و زیباترین تعبیری است که از اونها شده است، مثل که از ما تعبیر بکنند به اینکه یا اهل القرآن. هیچ تعبیری برای ما زیباتر و لطیفتر از اهل القرآن نیست. تعبیر یا اهل کتاب خیلی مؤدبانه است. خب بعد از اون لعنت دوباره یه هم که تعبیر نشون میدهد که نباید راه را بالکل بست. یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. سراسر این آیه مبارکه مهر است. یا اهل کتاب گفتن، تعال گفتن، خود را با اونها همسفر دانستن و مانند. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اونها حکمی که از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلامی شنیدم میگفتن حکم بشری است، چون رسالت حضرت برای اونها ثابت نشده بود. میگفتن اب بشران یهدوننا. این حرف مخصوص مشرکین نبود، دیگران هم این حرف داشتن، میگفتن آیا بشر ما را هدایت کند؟ هدایت باید از ناحیه خدا باشد. در سوره تقابون این چنین است، در آیه 6 سوره تقابون، دالکه به انهو کانت تأتیهم رسولهم بالبینات فقالو اب بشرون یهدوننا. این تنوینش هم تنوین تحقیر است. فکفرو و تولو و استغنى الله و الله غنی حمید. گرچه این آیه مربوط به اهل کتاب نیست، اما هر اهل کتاب هم همینه کسی که رسالتش برای اونها ثابت نشد میشه بشر عادی. گاهی تعبیرشون است که بشرون واحدون مثلا نتبه او، این تعبیر آیه 6 سوره تقابون گرچه درباره اهل کتاب نیست ولی سخن اهل کتاب را هم میرساند، چون اونها هم همین حرف درباره کسی که رسالتش ثابت نشده است میگوین. قهرن اگر رسول خدا سخنی بگوید اونها میگوین ما نمیپذیریم، چون برای شد لا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله. محور اصلی در اتخاذ رب همان چیزی بود که در مسیحا درباره است عیسی میگفتند و یهودی ها درباره حضرت عزیر. لذا قرآن کریم درباره مسیح سلام الله علیه دارد که در قیامت از او سوال میکند که آیا تو گفتی من و مادرم را در حد ربوبیت تقدیس کنید؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. آیه 116 سوره مائده این است که در قیامت خداوند به عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود که و قال الله یا عیسی ابن مریم، اینو در قیامت فرمود انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت العلام الغيوب. اما اون چی که ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا هست، این دیگر اختصاصی به احبار و رهبان گذشته ندارد. ارعال این مسئله بهشت فروشی حالا کم کم یه مقداری در اثر گسترش اسلام مردم روشن شدن، وگرنه مسئله اقرار پیش پاپ و برگه عبور گرفتن از نزد پاپ رواج داشت. این اتاقک هایی که در کلیساها هست برای اعتراف که کم کم یه وسیله جاسوسی هم بود برای اونها که اینها اقرار بکنن معاصیشون را و کم کم ضبط هم بکنن و به مراکز برسانن و از اونجا بهش فروشی کار دین عالم شروع بشود، همین اتخاذ البعض بعضا اربابا است دیگر. خب اون احکامی که خود احبار و رهبان میارن، اگر چون چه کسی بخواهد به اون احکام عمل بکند بهشتش هم باید از او بخرد، از جهنم او هم باید با دستور او نجات پیدا کند، چون اون چرا که احبار و رهبان آوردن بازدهش هم غیر از این نخواهد بود. لذا قرآن کریم ریشه همه این مسائل را خشکنده که فرمود لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. مطلب نهایی ذیل آیه این است که فی انتولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اگر اعراض کردند فقولوا، یعنی تنها تو نیستی، تو به امت اسلامی به اونها بگوید که ما مسلمانیم. این حرف امروز هم هست، یعنی امروز مسلمین به مسیح اهل کتاب هم میفرمایند به این تعالی و الا کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اونگاه فی ان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، شما شاهد باشید که ما مسلمانیم. استشهاد اهل کتاب چه نقشی دارد؟ پیش کی شهادت بدید؟ یعنی شاهد باشید. الان ظرف تحمل حادثه است که در قیامت این حادثه را ادا کنی. منظور این است، استشهاد قضایی است. یا نه بدانید، فقولوا اشهدوا، شما آگاه باشید که ما نه از حیاد و انحراف شما می ترسیم، نه به پیوستن شما خوشحالیم، نه از تنهای خود رنج می بریم. بدانید که ما صفمون جداست. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، یعنی اعلمو، نه اینکه شاهد باشید تا بعدن شهادت بدید. فَقُولُوا اشْهَدُوا انا مسلمون، بدانید که نپذیرفتن شما مانع پذیر شما نیست. ما اون دعوت مشترک رو هم معذرتن الی ربکم به شما ارائه دادیم. مشابه این استشهاد در جریان مشرکین هم هست. در جریان مشرکین رسول خدا صلی الله علیه وسلم مأمور شد که به مشرکین بفرماید اگر شما شهادت میدید من شهادت نمیدم، شاهد باشید که من حرفم چیز دیگه است. در جریان مشرکین رسول خدا مأمور شد که به مشرکین بفرماید من حرفم چیزی دیگر است. آیه 150 سوره انعام است: قل هلم شهدا اکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. اگر اونها گواهی میدن تو گواهی نده. و صریحا در بعضی از آیات دارد که بدانید که من راهم چیز دیگر است، شاهد باشید که من راهم چیز دیگر است. این شاهد باشید نه یعنی گواه باشید تا در محکمه ادا کنید، یعنی بدانید. این اعلام است نه استشهاد. یعنی بدانید و بفهمید که انفصال شما آسیبی نمی رساند، ما راهمون مشخص است به ادامه خواهیم داد. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. نه یعنی حال شهادت بدهید، یعنی بدانید. ان بینتن بینتن هم بدانید. اینها مطالبی بود که مربوط به این آیه کریم است. اگر سخنان دیگری هم باز در بین مطرح باشد ممکن است که در خلال بحث‌های آینده درباره این کریمه بازگو بشه. پس اون کلمه مستوی است، نه چون هر سه کتاب کتاب‌های ما میگوید. جدال احسن آن است که حرفی را که در کتاب اونهاست انسان به اونها ابلاغ کند، نه حرفی که در کتاب خود ماست به کتاب بودن این کتاب برای اونها اول مسئله است. بله، منتها میگن اونها کتاب است که خودتون نوشتی، یکتمون الکتاب به ایدیه، یا توم یوم لا علیه بکرتن و عشی یا معاذ الله. آیه بعدی این است که قول یا اهل کتاب، دیگه قول ندارد. یا اهل کتاب لمت حاجون فی ابراهیم و ما انزلت توراتو و الانجیلو الا من بعده افلا تعقلون ها انتم ها اولائه ها ججتم فی ما لکم به علم فلمت حاجون فی ما لیس لکم به علم بل هو یعلم و انتم لا تعلمون. حالا این کریمه مصدر به قل بود و حذف شد یا اصلا قل ندارد. گاهی خطاب بلا واسطه است نظیر یا ایها الذین آمنو، گاهی معل واسطه است نظیر قل یا ایها الذین آمنو. خطاب به اهل کتاب هم همین طور است، گاهی قل یا اهل کتاب است، گاهی هم یا اهل کتاب است. و اما اون چرا که اهل کتاب دریافت میکنن از رسول خدا دریافت میکنن. این بخش که مربوط به احتجاجات گوناگون با اهل کتاب است، آیه دومش این است که یا اهل کتاب لمه تحاجون فی ابراهیم. در باری هست ابراهیم سلام الله علیه احتجاجات گوناگونی تر میشد که آیا دین ابراهیم دینی بود که یهودی ها همون را دارن، یا دین ابراهیم دینی بود که مسیحا به اون معتقدن، یا نه اون بود و نه این دینی بود که قرآن اون را به مردم معرفی کرده است. در این کریمه فرمود یا اهل کتاب لمه تحاجون فی ابراهیم، شما چرا درباره ابراهیم احتجاج میکنید؟ او به هیچ کدام از این دو شعبه دینی منسوب نیست، برای اینکه تورات بعد از او آمده، انجیل بعد از او آمده، هر کدام از این دو کتاب خصوصیتی رو به همراه دارن، هیچ کدام از این دو خصوصیت قبلا نبوده. او ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی. در بخش های دیگر نظیر آیه 67 همین سوره دارد که ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی یا ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یعنی این یهودیت آمیخته و اون نصرانیت مشوب هیچ کدام به ابراهیم خلیل استناد ندارد و هیچ کدام از این دو دین رایج دین رسمی ابراهیم خلیل نبود. او مسلم بود، همون معنایی که ان الدین عند الله الاسلام. و اگر خواستید ببینید رابطه‌ای با ابراهیم دارد یا نه، راه ابراهیم خلیل مشخص بود و کسانی که با اون حضرت همراهند هم مشخصن. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، که حالا تتمش به روز بعد مکنم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.